شمردن فضائل عباس ابن علی ابن ابی طالب رو مغتنم میشمارم و از خدا میخوام کمک کنه که درباره جهاد اکبر و مصادیقش صحبت بکنیم. وقتی که ما در یه شرایط سختی قرار میگیریم، هنرمون خودشو نشون میده. یعنی یه جامعه، یه ملت، یه فرد، حتی یه پدر، یه برادر، هر کسی که یه مسئولیتی داره، تو روزای سخت، تو روزای حادثه، اون گوهر و جوهر خودش رو نشون میده. این فرمایش امیرالمومنین هم هست که میگه دوستای خودتو، اعضایی رو که باشون ارتباط داری رو به وقت حادثه بیشتر میتونی بشناسی. میخوام بگم روز حادثه های ما داره خودش رو نشون میده و روز ابتلاهای ما، اما روش برخوردمون متناسب با منابع شناختی که در اختیار داریم و سالها هم هست که داریم باشون زندگی میکنیم. یعنی وقتی میگیم که عباس ابن علی ابن ابی طالب و جهاد اکبر و مصادیقش، برای اینه میخوام به اصرار کنم که یه صفت از حضرت عباس تو زندگی بیاد، بیشتر از 100 تا صفت هست که من بشناسم اما تو زندگیم نیاد. یعنی یه جریان بزرگ، یه درگاه بزرگی خدا قرار داده که خیرات و نیکی ها و همه آنچه که برای من مفید فایده است از محل و از این مجرای بزرگ به من میرسه، اما من شیوه بهره برداریم اینو رها کردم، سراغ گزینه‌های دیگه میرم. برای همین اومدیم روی مصادیق جهاد اکبر. اینو قبول دارید که ما در طول سالهایی که حتی آموزش دیدیم، جهاد اکبر رو یه عبارت دیدیم، اونایی که با نفس مثلا مبارزه میکنه، در حالی که خب خیلی کلیه و روز حادثه، روز تاسوعا، روز عاشورا، اینها مصادیق جز به جز داره که صفات حضرت عباس تجلی پیدا میکنه. مثلا میگیم وفاداری تجلی پیدا میکنه، میگیم محبت به خانواده. شما نگاه کنید حسابی که برادرزاده ها و همه اون بچه هایی که در این کاروان هستند به عباس ابن علی ابن ابی طالب امید میبندند. یعنی او اصلا شیوه برخوردش با کودکان شیوه درس آموزه، نه که فقط بچه های براد، نه اصلا کودک به ماه و کودک توسل پس به امام حسین علیه السلام، توسل به پیشگاره ایشون، توسلیست عقلانی. الهی به حق عباس ابن علی ابن ابی طالب
لطفت همیشه شامل حالمه و قال صبری بلهی بالجواب، حسن تو خیلی فرق داری با همه، لا فی السماء انا ولا ذی طوا، اجازه دادی به تو دل ببندم، تو فهمیدی به تو علاقه مندم، طال انتظاری وانا في رحيلي حاير دليلي على جمر النوى، خذ الدليلين على غبوري تحن روحي لثراني نوى، چه بد بوده روزایی که نبودی، و فتیت قضو لیبقى اللواء، یا جد حایه انا و الرزایا، کلکم ضوایا ولا طفل ارتوا، باز اومدم آب رو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی‌ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم دارا ندارم.
در لحظات خاص روز تاسوعای حسینی، قاری ارجمند استاد محمد اللیثی آیات 189 تا 194 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولله
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
إلهي أعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
درود به شما سوگواران و حاجتمندان درگاه با کرامت ابوالفضل العباس علیه السلام. اینک وقت دعاست، وقت حاجت است، وقت استجابت است. خدایا هیچ دستی را خالی برمگردان.
حسین ابن علی ساقی آبا برخاست، طاقت مشک به سر آمد و از جا برخاست. غیر عباس کسی تشنه این کار نبود، غیر عباس کسی نیر و علم دار نبود. دل این غافل قرص است، عمو تا زنده است، گوشوار نهارت دست، عمو تا زنده است. وقت رفتن همه دور سر او میگشتند، بچه ها گریه کنان دور عمو میگشتند. رفت تا آرزوی آب برآورده شود، حاجت دختر ارباب برآورده شود. رفت در مشک بریزد همه دریا را، تا کسی اشک نریزد همه دریا را. رفت تا خیمه پر از لامه بربر نشود و رباب این همه شرمنده از قرد نشود. خیلی امروز امان نام امانش را بود، از پریشانی زینب به غرورش برخورد، مثل شیر از وسط لشکر دشمن رد شد. دل به دریا زدنش باعث جذب و مرد شد. خیلی از لشکریان، خیلی از لشکریان با رجزش جان دادند، از همان تیج نگاهش به زمین افتاد. عکسی از ما که در آینه آب افتاد، یاد لبهای ترک خورده ارباب افتاد. دست برداشت و برگشت به سوی خیمه تا که آبی برساند به گلوی خیمه. مشک سیراب شد و راهی نخلستان شد که به ناگاه زمین در نظرش طوفان شد. گاه با نیزه و با سنگ و گاهی شمشیر گرگ ها آمده بودند شکار یک شیر. تیرها پشت سر هم به تنش می‌خوردند، به سر و صورت و هم بر دهنش. مثل یک بچه از آن مرش نگهدار می‌کرد. تیر خورد از گلوی بچه و خون جاری کرد. مشک شد چون تن عباس پر از تیر و زنان همه گفتند که جان دادنم داره جوان. موندم باز چرا تیر به چشمش زدند، از حسادت به خدا تیر به چشمش زدند. ناگهان ضرب عمود آمد و صفا افتاد.
حاجتمندان درگاه ابوالفضل العباس علیه السلام، انشالله که هیچ کداممان از نماز غافل نشویم.
یه پهلوونی میشناسم دلا رو قارت میکنه، حضرت عباسی بگم چشاش قیامت میکنه. انا العباس آوه، انا العباس آوه،
هم چهره عباس زیبا بود، هم اخلاق و روحیاتش. ظاهر و باطن عباس نورانی بود و چشمگیر و پر جاذبه. ظاهرش هم آینه باطنش بود، از این رو او را قمر بنی هاشم می گفتن.
فکر این دل عاشق که من دست تو دادم باش، شبای جام دل تنگه حرم میشم به یادم باش، سرم جز رو بروی گل بده تو خم نشد، هر باش به تو در هر شرایط از علاقم کم نشد، هر حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. به فکر دل عاشق که من دست تو دادم باش، شبای جام دل تنگه حرم میشم به یادم باش، سرم جز رو به روی گل بد تو خر نشو در با به تو در هر شرایط هم علاقم کم نشو در با حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
عصر امروز بود. فرمود سوار شو سراغ اینها برو و ببین چه میخواهند. امشب را از آنها مهلت بگیر. تو که میدانی من چقدر نماز و تهجد و قرآن خواندن را دوست دارم. بعد دوباره قد و بالای برادر را دوره کرد و ادامه داد فدایت شوم.
مرا به سوی کربلا مرا به سوی کربلا به آبروی تربتم به آبروی کربلا به آبروی کربلا حسین من حسین من دل خراب خیش را دل شکستم شده بهانه جوی کربلا حسین من حسین من حسین من حسین من چسرتی بزرگتر از این که در دل من است جوانیم گذشت و رفت در آرزوی کربلا پر از عکس کربلا حسین من حسین من حسین من حسین من
به پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. دوستان اگر یادتان بود و باران گرفت دعای بهار بیابان کنید. خدا نگهدار.
زور بازوی علی زور بازوی علی حافظ دین نبی زور بازوی علی حافظ دین نبی پسر ام البنین پسر ام البنین که شدی نقش زمین در زمین کربلا هر دو دست هستن جدا اول فیاز اول فیاز اول فیاز اول فیاز حضور بازوی علی حضور بازوی علی حافظ دین نبی حضور بازوی علی حافظ دین نبی پسر ام البنین پسر ام البنین که شدی نقش زمین در زمین کربلا هر دو دست هستن
در کنار شما دوستان عزیز هستیم از پخش صبحگاهی رادیو دری و همه قسم که خدمتان اعلام کردم امروز 16 ماه اسد برابر است با تاسوع امام حسین علیه السلام که امروز را یک بار دیگه خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض می کنم. همچنین برابر است با 9 ماه محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 آگوست 2022 میلادی.
السلام عليك يا بارك
ترن باران باران
ز آستان رضایم خدا جدا نکنه منو جدایی از این آستان خدا نکند.
به نام خداوند رؤوف و حلیم. ای امام مهربانی ها، سلام من بر دل مهربان شما که سفر کربلا را به عاشقان دل سوخته ای که آرزوی زیارت را دارند هدیه می کنی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز. عزاداری هایتان مورد قبول حضرت حق انشاءالله. با برنامه ترنم بارانی دیگر امروز هم در کنارتان هستیم. دریا تمام سوز لبش را به آب داد، صحرا به تشنگان قده آفتاب داد. مردی سوار اسب به دریا سلام کرد، باران نیزه بود که او را جواب داد. فرارسیدن ایام سوگواری تاسوعای حسینی و شهادت علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی علیه السلام بر تمام دوستداران حضرت تسلیت باد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از مدت‌ها قبل خبر داده بودند. ام سلمه می‌گوید پیامبر در خانه من بود و حسین هم پیش من قرار داشت. امام حسین نزدیک پیامبر رفت. من او را گرفتم و گریه افتاد. او را رها کردم. باز نزدیک پیامبر رفت و باز او را گرفتم. در این هنگام که جبرائیل بر حضرت رسول اکرم نازل شده بود، بر رسول خدا گفت ای محمد، آیا او را دوست می‌داری؟ بزودی امت تو او را خواهند کشت و اگر می‌خواهی مقداری از تربتی را که او در آنجا به شهادت می‌رسد به تو نشان دهم. ناگهان پرهای خود را باز کرد و مقداری از تربت کربلا را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشان داد. اشک رسول خدا جاری شد. آفتاب به کربلا سلام می کند. آبها و موجها به شجاعت و مهربانی حضرت ابوالفضل سلام می کنند. نام کربلا که آورده می شود و عشق به احترام این همه ایثار و جوانمردی از جا بر می خیزد. آن نخل بخون تپیده را می بوسید، آن مشک زهم دریده را می بوسید. خورشید کنار القمه خم شده بود، دستان زتن بریده را می بوسید. ابن الوان میگوید در خواب دیدم که کسی میگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بصره آمدند. پرسیدم کجا هستند؟ گفت در خانه فلانی. رفتم و پیامبر را دیدم که نشستند و اصحابشان همراه آن حضرت هستند. در مقابل پیامبر طبقی از رطب بود. ایشان مرا که دید مشتی رطب برداشت و به من مرحمت کرد. آنها را شمردم، 18 دانه بود. از خواب برخاستم، شنیدم که امام رضا علیه السلام به بصره آمدند. پرسیدم کجا هستند؟ گفتند در خانه فلانی. رفتم و ایشان را در همون جایی دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیده بودم. یارانش با او بودند و نزد آن حضرت طبقی رطب بود. امام رضا علیه السلام مرا که دیدند مشتی رطب برداشتند و به من دادند. شمردم، 18 دانه بود. گفتم کاش بیشتر بدهید. ایشان فرمودند اگر جدم بیشتر داده بود من هم می دادم. دوستان عزیز، امروز هم در کنار شما با بخش حرم شناسی و آشنایی با پنجره فولاد همراه هستیم. در زمان ساخت صحن در دوران تیموریان، پنجره‌ای در سمت چپ ایوان نادری محلی مشرف به ضریح مطهر نصب شد تا زائران بتوانند در فاصله کم با ضریح زیارتنامه بخوانند. این پنجره اکنون پنجره فولاد نامیده می شود. پس از انقلاب به خاطر فرسودگی آن پنجره جدیدی در محل نصب شد که برخلاف نامی که به آن معروف است از آلیاژ برنج ساخته و با طلا آبکاری شده است. پنجره قدیمی نیز به موزه منتقل شد. دوستان، محبت امام حسین علیه السلام محبتی است که سالهاست در دلها زنده است و حتی از بسیاری از ادیان دیگر هم به امام حسین علیه السلام و خانواده و یاران با وفایشان ارادت خاصی دارند. الهی که عشق به امام حسین در دلهای یکایک ما و شما زنده باشد. تا برنامه بعدی همه‌تان را به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
برام گفتی از رسم مردونگی، از احساس آب و لب تشنگی، آب تشنه دستای تو بود، عالمی محو تماشای تو بود، دست بسته بود، پا بسته بود، خدا دل شکسته بود. گفتن از تو کار من نیست، این قلم همراه من نیست، شأن تو الله اکبر، مرحبا فرزنده.
از عشق گفتی با من بی ارزش این تن، از شرم و عشق آب تا حسین حسین گفتن، حسین گفتن، عباس حسین گفتن، عباس حسین تنهاست، حسین تنهاست.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر
بشود
بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
در حقیقت بکنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بهشت و جهنم، خداوندی که از ظالمان و ستمگران انتقامی سخت خواهد گرفت و مظلومان و آزادگان را وعده داده است که در دنیا زمین را به ارث خواهند برد و در آخرت در جوار رحمت او همواره در نعمت و آسایش خواهند بود. سلام، سلام به همه مظلومان و آزادگان جهان، آنان که هرگز ستم و ظلم را تحمل نمی کنند و تا پای جان برای برپایی عدالت مبارزه می کنند. با افتخار در روز تاسوعای حسینی با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام دعوت میکنم که شنونده ما باشید.
جنگ تا صبح قیامت پایه دارد، بر خلق عالم حق و باطل آشکار. این نکته در فریاد خون هر شهید، ای اهل عالم کی حسینی کی یزید، ای اهل عالم کی حسینی کی یزید.
دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدند با توجه به شرایط دوران حکومت امویه و با علم به این که امام حسین علیه السلام می دانستند که نمی توانند پیروز شوند، چرا قیام کردند و به شهادت رسیدند؟ شنونده عزیز پرسیدند چرا شهادت امام حسین علیه السلام در ماه محرم که ماه حرام هست اتفاق افتاد. سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما دوستان عزیز. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. وقتی که به اونجا مراجعه کنید میتونید به آرشیو برنامه‌های رادیو دری دسترسی داشته باشید. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند با توجه به شرایط دوران حکومت بنی امیه و با علم به این که امام حسین علیه السلام می دانستند که نمی توانند پیروز شوند، چرا قیام کردند و به شهادت رسیدند؟ عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان می خواهیم که پاسخ بدن پیامک برادر عزیزمان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت ایام شهادت آقا سید شهدا سلام الله علیه رو و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو در افزون و آرزوی قبولی طاعات و اعمال، مخصوصا آرزوی قبولی عزاداری هاشون که ثواب خیلی زیاد هم داره و در واقع عزاداری ها آباد کردن معاد هست و زادی است که بالاتر از اون زاد شاید قابل تصور نباشه بر حسب روایاتی که در این زمینه وجود داره. طبعا که از بهترین راه های ازدیاد زاد همین عزاداری برای آقا سید شهدا است که گاهی یک ساعتش میبینی که به اندازه ده ها بلکه صد ها سال عبادت پیش خداوند محبوب است و ارزش دارد و خداوند به ازای اون عشق خواهد داد. انشاءالله که دوستان ما موفق باشن و عزاداری ها شرکت کنن. چند نکته رو توجه داشته باشن. نکته اول این که آیا پیروزی ظاهر همیشه هدف یا نه، هدف دفاع از حق. در دفاع از حق گاهی ممکن انسان به ظاهر پیروز بشه، این احدال حسنین هست. گاهی ممکن کشته بشه، اینم احدال حسنینه. امام حسین علیه السلام هم هدفش دفاع از اسلام بود، چون اسلام داشت نابود میشد توسط بنی امیه و امام حسین وظیفه داشت که حفظ کنه اسلام رو در مقابل نابودی اسلام که داشتن بنی امیه انجام میدادن بیسته. از ظاهر هم خارج نبود، یا پیروزی ظاهری یک حسن بود، قدرت به دست میگرفت و اسلام رو مستقر میکرد، با قدرت اسلام پیش میبرد، یا شهادت که با شهادتش همون هدف رو تحقق می‌کرد. مطلب دوم این که پیروزی امام حسین علیه السلام نه تنها در مکه که حرکت کرد، چون امام حسین از مدینه رفت مکه و در مکه بعد از اینکه نامه مسلم به دستش رسید حرکت کرد به سمت عراق. نه تنها در مکه که مسلم نامه نوشته بود که 18000 نفر تا حالا از مردم کوفه به من بیعت کردن، سران قوم، بزرگان، مردم همه با شما هستن، هر چه سریعتر شما بیاید کوفه مال شماست، کوفه در اختیار شماست. چون نبود امام حسین امکانات نداشته باشه. اگر کوفه در اختیار امام حسین قرار می گرفت، کوفه ظرفیت رویارویی با شام رو داشت، چون که دست جنگ صفین ایستاد و از لحاظ نظامی در آستانه شکست کامل شام بودن، که حالا از لحاظ سیاسی اونا شکست خوردن و اون اتفاقات افتاد. کوفه این قدرت رو داشت که در مقابل شام بایسته و اگر امام حسین کوفه رو می گرفت، می توانست شام رو از پا در بیاره و قدرت رو به دست بگیره. نه تنها اون زمان، که به نظر بنده حتی در روز عاشورا هم، اون آخرین لحظه است روز عاشورا، به نظر بنده احتمال پیروزی نظامی امام حسین وجود داشت. یعنی کاری که حره بن یزید ریاحی کرد، اگر 5 نفر دیگه هم همین تصمیم می گرفتن، عمر سعد، شمر، عمرو بن حجاج، محمد بن اشعث و شوس بن ربعی، اگه این 5 نفر هم همین کارو میکردن امام حسین پیروز میشد. اینها سوابقشون از حور بهتر بود، هم قومخیش بودن، از لحاظ قومخیش سببی بودن با امام حسین، هم سوابق اسلامیشون، هم سوابق سیاسیشون. خوشم زمانی در رکاب امیرالمومنین شمشیر زده، مجروح شده در جنگ صفین. عمر سعد از لحاظ قومخیش پیامبر هست، یعنی مادر پیامبر از طایفه بنی زهره که هم طایفه عمر سعد باشه، پدرش مثلا سعد بن ابی وقاص سوابقی داره، خودش از قریشه، یعنی خود عمر سعد و امام حسین اینها از یه طایفه هستن که طایفه قریش باشه. به هر حال اینها سزاوارتر بودن که برگردن و اگر برمیگشتن ورق برمیگشت، امام حسین بود 30000 نیرویی که در اختیارشونه، میرفت کوفه رو میگیره و بقیه. پس اینکه بگیم امام حسین امکان پیروزی نداشت درست نیست، امکانش بود، نبود که امکان نباشه. گرچه حالا مردم کوفه بیوفایی کردن یا اون کسی اون خواص به موقع تصمیم نگرفتن، این هم یک مطلب. مطلب بعد این که اگر امام حسین مثلا تسلیم میشد، جانش سالم بود، یعنی باید بیعت میکرد. اگر بیعت میکرد چیزی به نام اسلام باقی میموند. اصلا در موسم حج یه عده تروریست رو 30 نفر رو مأمور کرده بودن که زیر، چون در حال احرام اسلحه داشتن حرامه، خب امام حسین و یارانش اسلحه نداشتن، محرم میشدن. 30 نفر رو مأمور کرده بودن که زیر لباس احرامشون اسلحه پنهان کنن و در موسم حج در حال طواف یا در حال احرام امام حسین رو به شهادت برسونن، ترور کنن در واقع. بنابراین این که ما بگیم که امام حسین اگر کاری با اینها نداشت، اونم باش کاری نداشتن، اینم درست نیست. داریم در واقعه کربلا که وقتی بهش میگفتن که خب برگردیم مثلا به مدینه، میفهمون لوتر و کلقتال لنامه، اگه این پرنده رو رهاش میگردن خب سر جاش بود. اینم یه نکته. و نکته عمده دوستان اینه که فراموش نکنیم که حالا فرض کنیم امام حسین نمی جنگید، مثلا فرض کنیم که 10 سال دیگه هم حالا زنده بود، این بهتر بود یا اینکه امام حسین آنچنان حیاتی رو ایجاد کرد که در دنیا نظیر نداره؟ الان دیگه امام حسین برای همیشه زنده شد، برای همیشه تمام کسانی که به نوعی با امام حسین ارتباط دارن زنده شدن، هرگز نمیردن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این کار بود امام حسین علیه السلام کرد. بله بر حسب اون عقل ظاهری شاید مثلا باز پیشنهاد میکرد میگفت که خب شما نرید کوفه، نامه بنویسید که اگه شما راست میگید حاکم یزید را از شهرتون بیرون کنید، شهر را امن کنید و در اختیار بگیرید، قدرت را به دست بگیرید، من بعد میام. از دو حال خارج نیست، یا اینها این کار انجام میدن، شما در یک شهر بی خطر وارد میشید، خطر شما تهدید نمیکنه و به سلامت وارد کوفه میشید و حکومت به دست میگیرید، یا اینکه دروغ میگن این کار انجام نمیدن. خب شما میفهمید که اینا دروغ گفتند و این پیشنهاد از لحاظ اون عقل پلیتیک سیاسی امروزه پیشنهاد خوبی است، اما از لحاظ عقل حقیقی، چون بعضی ها خیال میکنن که در کربلا عشق حاکم بود نه عقل، اینو گفتند و نوشتند و شعر گفتند و نمیشینن چنان. ما معتقدیم که این عقل و عشق دو نوع هست. یه وقت عقل عادی محاسبات مثل اون چی که در معاویه بود، اگه عقل به اون معنا باشه حق با این هاست، اگر مراد از عقلانیت این عقل باشه حق با اون هاست، اما اگه عقل حقیقی باشه، نه امام حسین در کربلا در این حال که عاشقانه ترین کارها رو کرد عاقلانه ترین کارها هم کرد، که عقلانیت از این بالاتر نمیشه که برای عبد خودش و همه کسانی که در راه او هستن رو زنده کرد، در حالی که اگه مثلا فرض کن اون عقلی که ابن عباس میگفت اونو به کار میگرفت، بر فرض 10 سال دیگه مثلا زنده بود، 20 سال دیگه هم زنده بود، بعد هم مثل بقیه خب از دنیا میرفت. بنابراین این گونه حساب کنید ببینید کی زنده شده. امروز ما ببینید که در کل دنیا حسین چه موجی ایجاد کرده، شیعه که بمانه، اهل سنت ببینید چقدر محب امام حسینن، براش مجلس میگیرن و چیکار میکنن، غیر مسلمان ها، مسیحی ها ببینید چیکار دارن میکنن، هندو ها ببینید دارن چیکار میکنن، هندوستان که اون کشور 70 ملت ببین اونجا چقدر مجلس میگیرن، تعطیل میکنن. عرض بر اینه که مکتبی که آقا سید شهدا باز کرد سلام الله علیه، این مکتب انقدر عظمت داره، موج انقدر بزرگه که خواهی امام حسین مکتب باز نمیکرد. شما ببین همین الان که من خدمت شما هستم، در هر روز در هر سال ببین محرم چه تعداد بهشتی درست میکنه. بنابراین این نکته تکرار میکنم که این کسانی که میگن کار امام حسین علیه السلام عاشقانه بود نه عاقلانه، به نظر ما اشتباه است. اصلا شما از زمین که بالاتر برید در عالم بالا صفات خداوند متعال عین همند، اونجا حب و عقل و علم و حیات همه میشن یکی، در عالم لاهوت دیگه تعدد نیست، یک حقیقت. عشق میشه عین عقل، عقل میشه عین عشق، این دوتا میشن عین علم، علم میشه عین حیات، حیات میشه عین قدرت، همه اینها میشن یکی، یک حقیقت.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن الولید الوصافی قال سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ثلاثون لا یضر معهن شیء. این سه خصوصیت اگر در شما باشه، نگرانی از حوادث گوناگون دنیوی و اخروی دیگه نداشته باشه. نه اینکه حادثه ای رخ نمیدهد، بلکه معناش این است یک مسئولیتی در شما به وجود می آورد که این حوادث ضرری بر شما وارد نمی کنه. این خصوصیت رو اگر رعایت بکنید، اثر و نتیجهش اینه. اولی الدعاء عند الكربات، وقتی که حادثه تلخی، کربه‌ای، یعنی گرفتاری، هم و غم مهمی براتون پیش میاد، متوسل بشید به ذیل عنایت پروردگار، دعا کنید، دعا کنید، دعا و تضرع. فلولا ادجاهم بأسنا تضرعوا در قرآن. وقتی که حادثه پیش میاد، ازام بایستی به خدای متعال پناه ببره و دعا کنه. این دعا منافات ندارد، با اینکه انسان در مقام عمل، در مقام تدبیر همه اون کارهایی که بر عهده یک انسان عاقل و متفکر و مدبر است انجام بده، منافاتی نداره. اما در این حال دعا لازم است. پیغمبر اکرم در میدان جنگ، در وسط میدان جنگ، وقتی کار مشکل میشد دستها رو بلند میکرد به دعا و عشق میریخت و از خدای متعال نصرت میخواست. ماها که انهو اگر چنانچه در یک حادثه‌ای به خدای متعال تضرع کنیم، از مردم و از کسانی که شاهد و ناظر ما هستن که انهو خجالت میکشیم، که انهو این دعا و تضرع عندالله رو اقرار به ناتوانی خودمون در مقابل این قضیه قرار میدیم. فرض کنید حالا یه توطئه‌ای از طرف استکبار مثلا به وجود آمده، باید مشتار گره کنیم و همینطور حماسه و شعار بدیم، دعا و خدایا خودت کمک کن، اینا نباید باشه. ما اینجور تصور میکنیم. پیغمبر اکرم نه، وسط میدان جنگ که دشمن او رو احاطه کرده و حادثه های بزرگ در پیشه، اونجا تضرع میکرد، گریه میکرد، توسل میکرد، دعا میکرد، از خدای متعال میخواست. البته جنگم میکرد، تدبیرم میکرد، آرایش جنگی لشکر رو هم به بهترین وجه انجام میکرد. در دفاع مقدس خود ما هم همینجور بود. در اینجا هم بچه های ما، جوان های ما متوسل می شدند به ذیل عنایت حضرت حق و به ائمه اطهار علیهم السلام در سختی ها، در مشکلات بزرگ دعا می کردن، خدای متعال هم فرج می داد. این یک. پس اول دعای در سختی ها، کروبات، ول استغفار و عند الذنب. دومی استغفار کردن در وقتی است که گناهی از انسان صادر. ما شب و روزمون مبتلاست به معاصی و ذنوب کوچک و بزرگ، بعضی رو میفهمیم، بعضی رو هم خودمون ملتفت نیستی، عادی شده برام. اون ذنبی و گناهی که ملتفت شدیم وقتی انجام دادیم، بلافاصله استغفار کنیم. استغفارم فقط گفتن استغفرالله و اتوب الیه نیست، یعنی واقعا عذرخواهی کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی از پروردگار، معذرت خواهی، معذرت میخوام پروردگارا. این استغفار، این موجب میشود که موانع استجابت دعا برداشته بشه، موانع صدور دعا برداشته بشه، موانع تضرع برداشته بشه. دعا استغفار خصوصیتش اینه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عزم، تغير النعم، تنزل النقم، تحبس الدعاء. این هم یک. پس استغفار هم اون کار دومی است که اگر چنانچه انجام بدیم، نگرانی های ما از ضرری که از حوادث متوجه میشه برطرف خواهد. سوم و شکر عند النعمه، هر نعمتی که خدای متعال به شما داده شکر کن، که لئن شکرتم لازیدنکم. این شکر نعمت موجب افزایش نعمت. در روایت دارد که هر وقت یادتون آمد، نه حالا الانی که نعمت رو خدا داد، نعمتی که قبلا داده، هر وقت یادتون آمد از این نعمت، سر به سجده بگذارید، بگید الحمدلله رب العالمین. روایت داره اگر سوار اسب هستید، گویا